بسم الله الرحمن الرحیم. بحث بعدی بحث مفصلی مرتبط به همه این هفته دیگم با فاصله بحث کردن یک تر ناقص میشه بحث، چون به هم ارتباط داره. خیلی هفته دیگه مباحث تعطیله. امروزم مطلب دیگه‌ای غیر از همین مطلبی که بعداً باید بحث کنیم نبود. این چیز بعدی هم که نمیشد امروز ما بحث کنیم چون ناقص میمون. بذار بحث دنباله خود همین بحثی رو که داریم دیگه نمیشد امروز بحث کنیم. و از طرفی خب جلسه لغو نباشه، ما یه بحث اصولی رو بحث میکنیم که خب جلسه بدون بحث نباشه. نه اجازه بدید اونو شما. نه اون ترد اون آینده عبارت از همینه که ما مقدمات انسداد اگر تمام شد ما لازم میشه عمل به زن کنیم. البته این چیز هم عرض کنیم، خیلی از فروعات که در بحث انسداد بحث میکنه متوقف نیست به بحث انسداد. بحث انسداد چون راجع به شبهات حکمیه و بحثای کل ایناست، ولی خیلی چیزهای هست که غیر از شبهات حکمیه در شبهات موضوعیه که محل احتیاج هست و رفتی هم به انسداد نداره، ولی تو انسداد کلیش بحث میشه، اونا روشن میشه. اینجور نیست اگر کسی انسداد رو قائل نبود بگه یه فسفرچی ما این بحث میکنیم. بحثایی هست که قائلم نباشیم باید چیز بشه. یه شبهه موضوعیه حالا لازم بود بر این که رو به قبله مثلا کسی نماز بخونه، حالا موافقت علمی براش نیست، چه بکنه؟ موافقت زنی باید بکنه. اون وقت بحثای چیزایی روی موافقت زنیه هست که انسداد هم قائلم نشیم باید اینا رو بحث کنیم. خلاصه حالا اون امانه. اونی که بحثی هست راجع به اینه که حالا که قرار شد ما عمل به زن حجت باشه، آیا زن به واقع میزانه یا زن به طریقیت؟ ممکنه مثلا واقع مزنون نباشه ولی انسان زن پیدا کنه که قرآن رو من باب مثال شارع حجت قرار داده، حجیت قرآن رو زن پیدا کنه. و قرآن فرض کنیم زن به واقع هم نمیاره. حالا ما ولی زن داریم که شارع او رو حجت قرار داده. روی روایات شمسال اینا که بود به عنوان زن خاص نتونستیم اثبات کنیم. زن خاص مثلا در صورت اطمینان بود یا یه خبر عادل بود، خبری که عدالت ثابت باشه نبود با مثال، ولی مجنون شد برای اینکه قرعه حجته. حالا ما زن به طریق را حجت قرار بدیم یا زن به واقع را میزان قرار بدیم یا هر دوی از اونها باشن، اینا یه بحثیست که مورد اختلافه که بعدن باید مطالعه بشه، فکر بشه. بحث مهمی هم هست از این. خب این مال بحث بعد. اما اونی که امروز خواستیم که مربوط به بحث نیست ولی بحث اصولی سر کنیم، عبارت از مسئله این که الفاظ وضع شده برای صحیح، موضوعاتی که صحیح و فاسد داره آیا الفاظ وضع شده برای صحیح یا وضع شده برای اعم از صحیح و فاسد. خب این یه اصلیست که خیلی جاهای محل ابتلاست. شما نگید به این که خب چه ثمره‌ای داره، آیا بالاخره امر به چیزهای صحیح، مثلا امر به صلات اگر شد صلات صحیح رو امر میشه نه صلات عام، اون وقت ما بحث کردن این که آیا صحیحی هست صحیحی الفاظ وضع شده در مقابل صحیح یا در مقابل عام ثمره پیدا نمیکنه. نه، ثمره زیاده، تنها متوقف نیست برای اینکه مواردی که امر شده آیا امر به صحیح شده یا امر، تا شما بگید که خب امرم به غیر صحیح که نمیشه از اینا. از نه، اولا امر به غیر صحیح هم هیچ اشکال نداره. مثلا میگه یه خربوزه بیار، من با مثال میخواد اسم، کسی نمیدونه خربوزه به چه چیز میگن اصلا، در فارسی خربوزه به چی گفته میشه، میگه برو یه دور خربوزه بیار. ممکنه یه خربوزه الان فاسد شده باشه، ولی نسبت به اون افهام این که بفهمونه خربوزه چستن شکل چجور امثال اینا، یه خربوزه اگر فاسد هم باشه همون به درد میخوره. اینجور نیست که هر جای امر شد حتما قرینه روش هست که باید همون صحیحش باشه، همون ممکنه همون فاسدش کافی باشه. ساعت میخواد بگه، میخواد نشون بده که ساعت به چه چیز میگن، یه ساعتش خرابه درست کار نمیکنه، ولی همینو شکلشو نشون دادن به درد میخونه، میگه برو یه دونه ساعت بیار، یه دونه ساعت الان خرابه میاره هست. اینجور نیست امر، لازمه امر این است که متعلق چیز صحیح باشه، این ممکنه امر باشه. یا خیلی جاها مسئله امر در کار نیست، میگه اگر شما نمازی که میخونید اگر جلوی شما زن داره نماز میخونه، نماز شما اشکال داره، جلو شما باید فاصله داشته باشی. حالا اون نمازش میبینه نمازش تمنینه نداره، اشکال داره نمازش، این مورد بحثه که آیا ما بگیم این نمازی که اشکال داره اون هم مانع میشه از نماز من جلو نماز داره میخونه تمنینه نداره، اشکال داره نمازش، ولی من حق ندارم نماز بخونم، نماز خودم رو بخونم، این نماز من که باید تقدم نداشته باشه، یعنی جلوی من نباید نماز زن باشه، آیا نماز صحیح زن مراده و اینایی که تمعینه نداره اصلا ما اشکالی نداره، یا عمه؟ آقای خویی مختارش در اینجا این است که عمه اینجا اختیار کرده، میگه اگر یه نماز کسی که قبلا نماز میخونه درست هم نباشه، نماز شخص بعدی اون فاصله معین رو باید داشته باشه نداشته باشه باطله، اختلافیه. سید ایشون میگه باید صحیح باشه، آقای خویی اعم میدونه. کسی قصد اقامه کرد و یه نماز چهار رکعتی خوند و بعد برگشت از اون قصدش، خب تو روایت میگه اگر نماز چهار رکعتی خون نمازهای بعدی رو باید تمام بخونه. حالا شخص نماز چهار رکعتی خونده، قصر نخونده، تمام خونده، ولی تمعنینش بعض جاتش اشکال داشته، آیا این هم این اثر را داره که بعد از این باید نمازهایی که میخونه تمام بخونه یا نه؟ خب اینا یه چیزهاییست که ثمراتی مترتبه برای چیز، لازم نیست. اون همین حکم وضعی مسئله که از شرایطش این است که باید قبلا نماز خونده نشده باشه ازش، چنین نماز مانع میشه، اثر مثبت سبب میشه که برای بعدا نماز رو باید تمام بخونیم یا نه، این ثمره رو داره. ولو در روایت تعبیرش اینه ان صلیت رباعیتا به تمام، اون به تمام یعنی قصر قصرن به جا نیاوردی، رباعیه رو تماما به جا آوردی. حالا تماما یعنی چهار رکعتی خواندی، چهار رکعتی خوانده منتها از یه جهتی اشکال پیدا کرده در نماز. جای این بحث هست که انسان بحث کنه. خب به هر حال بحث صحیح هم یه بحثی خیلی جاها ثمره داره. بعضی ها خیال میکردن در نظر ثمره ظاهر میشه، بعضی ها قبلی ها اگر من نظر کردم، نه ثمرات زیاد داره. مرحوم آخوند صحیحیه، ایشون میفرمایند که این روایاتی که از صلات و قربان کل تقی نمیدونم معراج المؤمن، یه بعضی از مثال ها زده، الان عین اون مثال ها یادم نیست، همین یکی از این چیزا هست، میگه از صلات و قربان کل تقی و امثال اینا، طبیعت صلات را با قربان تقی یکی دونسته روایات. خب اگر صلات را ما صحیح بدانیم درسته، خب صلات صحیح قربان کل تقی یا معراج المؤمن امثال اینا، ولی اگر اعم از صحیح حاصل باشه خب درست نیست که ما بگیم طبیعت صلات قربان کل تقی. از این که در روایات طبیعت صلات را این مهمور را روی موضوع طبیعت ورده، ازش استفاده میشه که صلات با صحت مسابقه، اعم از صحیح حاصل نیست. این مطلبیست که مرحوم آخوند داره. مرحوم آقای حجت در درس اشکالی داشت، قبل از ایشونم آغازی ها همون اشکال اینکه آقای حجت سکر میکرد آغازی ها هم داشت، و او عبارت از این بود که بین شیخ و مرحوم آخوند یه اختلافی هست و یه جهاتی بعضی از موارد هم توافق هست. اگر اکرم العلمایی وارد شد، بعد لا تکرم زیدنی هم وارد شد، ما دو تا زید داریم، یه زید عادل داریم، عالم داریم، یک زید غیر عالم جاهل. این شیخ و مرحوم آخوند اینجا هر دو موافقن نسبت به زید عالم، ما باید اکرم العلماء رو تمسک کنیم. لا تکرم زیدن، ولو ما نمیدانیم مراد از لا تکرم زیدن آیا زید عالمه که تخصیص باشد اکرم العلماء، یا زید جاهله تا خروج اون تخصصاً خارج شده باشه، هر دو این علمین هر دو میگن ما به اکرم العلماء تمسک میکنیم و زید عالم را احترام میکنیم، باید احترام کنیم. اینجا و اصالت العموم تمسک کردن و تخصیصی قائل نشدن. این طرفین موافقن با این مطلب، ولی یه مورد اختلاف بین مرحوم آخوند و چیزه شیخ. اکرم العلماء وارد شد، لا تکرم هازا، این شخص تو ما اکرام نکن، این شخص ما نمیدونیم که آیا این عالمه یا جاهله، عالمی که تخصیص باشه اکرم العلماء یا جاهله که تخصص باشه. اینجا اختلاف بین مرحوم آخوند و شیخه. شیخ میفرماید ما با اصالت العموم جاهلیت این رو اثبات میکنیم، میگیم این که مولا گفته که لا تکرم، این جاهل بوده که لا تکرم گفته، الا عالم بود اکرم میگفت. جاهلیت این رو اثبات میکنیم. در موارد دیگر اگر حکمی روی جاهل رفته باشه ما دیگه ثابت میشه جاهلیت این. اینجا تکلیف روشنه که خب این احترام نداره، ولی جاهای دیگه جهل این شخص ثابت میشه، جاهای دیگه احکام جاهل بار میکنیم. مرحوم آخوند میفرماید که نه، ما اینجا نمیتونیم بگیم دوران ما بین تخصیص تخصص، ما تخصص را اختیار میکنیم نه تخصیص را. این اختلاف دارم. شیخ برای بیان خودش ایشون یه عکس نقیضی برای کلام چیز خودش زید میکنه. حالا مثال هم منحصر نبود به اینکه لا تکرم هازا باشه، لا تکرم زیدن گفته بود. بله، دو تا زید ما نداشتیم، یه زید عالم یه زید جاهل، یه دونه زید هم بیشتر نداشتیم. اون مشکوک شد برای ما، آیا عالم یا جاهل، اونم مثل لا تکرم هازا میمونه یکیه. شیخ میفرماید که ما میتونیم تخصیص را رد کنیم برای خاطر اینکه العالم یجب اکرامه عکس نقیض قضیه این است که ما لا یجب اکرامه فلیس به عالم. در منطق عکس نقیض ثابت شده، اگر یه چیزی واقعیت داشت عکس نقیضش هم واقعیت داره. پس اگه العلماء یجب اکرامه، عکس نقیضش اینه ما لا یجب اکرامه ولی سبانه، این عکس نقیض هم لازمه اون خود قضیه است. خب وقتی که ما لا یجب و ما لا یجب و اکرامه ولی شب عالم اگر ما داشتیم، خب میگیم زیدون لا یجب اکرامه چون فرض اینه، و ما لا یجب اکرامه ولی شب عالم، پس زید عالم نیست. از این ایشون اثبات جهل زید را به وسیله همین عکس نقیض قضیه میکنه، برای جاهای دیگه مفیده. مرحوم آخوند ایشون میفرمایند که ما چرا عکس نقیض را عکس میکنیم؟ در منطق چه عکس میشه؟ برای اینکه قضیه یقینی عکس نقیض هم یقینیه. خب بهرن لازمه شی این است که ما باید عکس نقیض هم عکس کنیم، ولی در عموماتی که ما در اینجا داریم عام قابل تخصیصه، عمومات نیست که مثل عمومات ریاضی که قابل تخصیص نباشه. فرض مسئله اختلاف شیخ راجع به این عموماتی که قابل تخصیصه، در اونجا مورد اختلاف عمومات قابل تخصیص نباشه که روشنه تکلیف چیه. پس عام این که مورد بحث در اصول قرار گرفته عموماتی است قابل تخصیص، عکس نقیض عمومات ریاضی عامهایی که مثل مسائل ریاضی او قطعیه، حجیت قطع ذاتیه، او درش اختلافی نخواهد بود، نتیجه ما میگیریم عکس نقیض. ولی در باب چیز عموماتی که مورد بحث ماست عکس نقیضش ظنیه، ما لا یکون و ما لا یجب اکرام و فلیس به عالم، این ظنیه، چون خود عام را عمومی ظنیه. ظن حجیتش دلیل عقلی که نداریم و بنای عقلا ما باید اثبات کنیم حجیت ظن. مرحوم آخوند می‌فرماید که حجیت ظن بنای عقلا در جایی است که اگر عام می‌داریم، شک در مرادش داریم، یا غیر عام یه شیء نمیدونه استعمال شده چی اراده شده ازش، اونجاها ما شک در مراد باشه اصالت الحقیقه جاری میکنیم، اصالت العموم جاری میکنیم اگه شک در مراد باشه. اما مراد شاره معلومه، از عموم این زید را نگرفته، این شخصی را که میگم هازا اینو نگرفته، اصالت العموم اراده جدی این مورد را نگرفته، یا در مسائل اصالت الحقیقه در جای دیگه. اینجا مراد از این کلام این چه اراده نشده، ولی آیا این استعمال که یا استعمال شده در این شی، آیا علا نحو الحقیقه استعمال شده یا علا نحو المجاز، یا در ما نحن فیه این عامی که استعمال شده اطلاق شده و این مورد را اراده جدی نشده، آیا تخصیصا بوده یا تخصصا بوده؟ اینجا چون شک در مراد جدی ما نداریم، مراد جدی روشن این مورد گرفته نشده، در نحوه استعمال ما شک داریم. اینجاها مرحوم آخون می‌فرماید بنای عقلا درش نیست، این را مبناش اینه. خب حالا که این شد، آزیا و آقای حجت میگن مرحوم آخون شما که میخواهید با استعمال استدلال کنید که لفظ وضع شده در مقابل صحیح، با مبنای خودتون جور در نمیاد. شما مبناتون این است که استعمال اعم از صحیح و خاص، اعم از چیز است و حقیقت، به استعمال نمیشه. باید اگر شک جایی که مستعمل فی مراد روشن چی اراده شده، شک در مراد نداریم، شک در نحوه چیز داریم که آیا علا نحو الحقیقه است یا غیر علا نحو الحقیقه، این را اختلاف داریم. بنابراین شما نباید با استعمال کشف کنید که نفس در مقابل چی وضع شده، این با مبنای شماست سازگار نیست. اینجا الان شما میگید چون از صلات و قربان کل تقی مراد صلات صحیحه، پس از این ما برای اینکه خب مجازی چیزی واقع نشده میخواییم کشف کنیم از این جایی که مراد روشنه، پس لفظ وست شده در مقابل صحیح، تا این عبارت جور دران، این با مبنای شما جور در نمیاد. اینو آزیا و آقای حجت اینو اشکال داشتن. ولی ما عرض ما این است که چی؟ باشه، میگه مراد عبارت از اینه، میگه شما در جایی که مراد معلومه ولو بالقرینه، ولی نمیدونیم آیا بالقرینه است یا ذاتن ذکر شده، شما میگه نمیتونی کشف کنیم بگیم لال القرینه است. اینجا چطور تمسک کردید به این مطلب؟ استدلال چی؟ میخواد وضع استعمال، میخوان کشف وضع کنیم، میگه شما میگید نمیتونیم کشف کنیم، چطور اینجا کشف وضع کردی؟ میگه خدا مبناتون نمیتونید کشف وضع کنید، مبنای مرحوم آخوند همینه که وضع اشیاء را نمیتونیم، موضوع را بدانیم چیه، نمیدونیم استعمار در موضوع شده یا نه، اونجا شک در مراد تمسک میکنیم، میگیم طبق موضوع استعمال شده، ولی در جایی که مراد را میدونیم با این میخواییم کشف بکنیم که آیا حقیقت مطابق حقیقت یا نه، وضع را بخواییم کشف کنیم خلاف مبنای خودتونه این را. این چرا این را گفتید؟ اصالت هر چی بگی، آیا این معنا موضوع له هست یا نه، کشف موضوع له میخواییم بکنیم به وسیله این. میگه شما رو مبنای خودتون نمیتونید کشف موضوع له بکنید، شیخ البته میخواست اشکالی نداره، ولی شما نمیتونید این را. ولی جواب این مطلب عبارت از این است که مرحوم آخوند متعدد در کفایه داره که استعمال من غیر تأول مسابق با حقیقته. اون اختلافی که بین شیخ هست اینه که اگر انسان شک میکنه که آیا قرینه منشأ شده این استعمال شده یا نه، قرینه مربوط به قرینه نبوده، اونجا مرحوم آخوند میگه ما دلیل نداریم بگیم اصل عدم قرینه و بگیم پس بنابراین کشف وضع بکنیم از اینا، اون رو ایشون منکره. ولی یه مطلبی رو مکرر داره، میگه در جایی که انسان بالفطره میبینه که این را للقرینه استعمال نشده، لتأول رجل شجاع را ما که میگیم شیر، آدم میفهمه تشبیه شده، اما یه شیر خارجی رو مش میگه شیر استعمال میکنه، آدم میبینه که به تأول نیست، تشبیهی در کار نیست. جایی که استعمال انسان بالفطره میبونه که بالعنایه و تأول و تشویح چیز در کار نیست، اون میگه این مسابقه با حقیقته. مواردی که مشکوکه این اختلاف هست بین مرحوم آخوند و غیر چیز، مرحوم آخوند میگه که از صلات قربان کل طبیعی مثل این که رجل شجاع اسد گفتن اونجوری نیست، ما بالفطره انسان میبینه که اونجوری نیست، آمدن شیر گفتن به رجل شجاع اونجوری نیست. همینجور که ما الان به این آب ذکر میکنیم، این آب را ذکر میکنیم به تأول نیست ازش، ولی گاهی یه چیزی به عنوان شربت میارن و خیلی چیزه شربت ممکن، این چیه شیرینه نداره، این آبه، اون پیداست در این که تعبول به تشبیهه، ولی اینی که الان ما میگیم اینجا بالفطره انسان میبینه که من غیر تعبولن الان به این اطلاق آب میشه. مرحوم آخون میفرماد که این استعمالاتی که اینجا ما ذکر میکنیم من غیر تعبولن تشبیهی در کار نیست، در اینجا تعبولی چیزی در کار شده باشه. اگر یه مرتبه مثلا میگن الحیوانو کاتب، خب آدم میفهمی که حیوان که کاتب نیست، اینجا حیوان را ما استعمال کردیم در انسان مجازه اینجا، اما گاهی میبینه برای حیوان متحرک حرکت داره چجور، انسان اونا رو میبینه که من غیر تأولنه. مرحوم آخوند میفرماید این استعمال در اینجا من غیر تأولنه و چیزی که من غیر تأولن باشه اون مسابقه با حقیقته، و این ادعایشون اینه. وقت شما بگید شما مبنا رو فراموش کردید، شون مبنا رو فراموش نکرده، میگه ما در جای مشکوک که نمیدونیم بالقرینه است یا نه، گاهی تو روایات یه لفظی در یه موردی شده، انسان نمیدونه در این روایت آیا علی نحو الحقیقه استعمال شده یا علی نحو المجاز بوده، اونجاها نمیشه استدلال کرد، اما ایشون میفرمان این استعمالات تأولی در کار نیست، ازش چیز میشه ایرلا. خب ایشون این را ادعا میکنه و رو این جهت نمیشه نقض کرد. ولی فرمایش ایشون و اشکال دیگه یه مرحوم آخون میشه اشکال کرد، اون این است که ما هم یه مثالهای دیگه ذکر میکنیم که بالفطره من غیر تأول لفظ در اعم استعمال میشه. یه دونه شیر مسموم شده، میگه آقا این شیر را بریز دور، یه گاهی قدر بمانه مسمومیت پیدا میکنه. آیا اینجا میگه این شیر را بریز دور مثل استعمال شیر درباره رجل شجاع مثل اونه که انسان به اون صحت سر داره و از اینا مثل اونه، یا شیر را به این شیر را بریز دور مثل همون شیری رو که چیز هست صحیح خوبم هست همون جوره، ولو چیز مسموم شده، ولی تشبیهی در کار نیست که این را مثل رجل شجاع را چیز کرده باشه. میگه آقا این نماز در نمیخوره، تو معنینه نداشته این نماز. آیا اون رو به الان انسان تعبیر میکنه؟ نمازی را نگاه کنی، تماشا کنی، آیا این نماز که اطلاق نماز میکنه به او مثل همون رجال شجاع و امثال اوناست؟ بالفطره و وجدانن اینجوری نیست. اون وقت بنابراین شما از اون مثال ها خواستید استدلال کنید برای صحیح، ما هم در این مثال های مشابهش استعمال میکنیم برای اعم. و جواب اون استعمالاتی رو که ایشون کرده اونم ما میتونیم جواب بدیم. او عبارت از این است که ما مرحوم آخون در یه جای دیگه داره که عام و مطلق را گاهی یه قیودی برای او هست، عقل عقلن و عقل انسان فکر میکنه یه قیدی میزنه به اون چیز، گاهی یه قیودی هست عقل تقیید میکنه، ولی وضوح مطلب احتیاج به فکر نداره، به قدر واضحه به منزله این است که کأنه متصل به اون مطلق یا متصل به اون عامه، که احتیاج هم نداره انسان اون قید را بزنه یا استثناء را بزنه به عام. این ایشون داره میگه اون حکم متصل پیدا میکنه. ما به نظر ما این جاهایی که شما میگید از صلات قربان کل تقی، این از صحیحه چون محمول قضیه به قدری واضحه که روی صحیح رفته احتیاج نداره قید صحیح بهش بزنن، وضوح مطلب احتیاج نداره. مجاز در کلمه استعمال نشده. ما در اینجا شما بگید بالفطره اینجا عنایتی در کار نبوده، ما میگیم عنایت در کار نیست، ولی کلمه صحت بلکه بالاتر از صحت قبولی عمل، چون قربان کل تقی یا معراج کل مؤمن باید صلات مقبولم باشه. این چیزا به منزل چون واضحه به منزله متصله ازش، ما که انه وصل به اونه، میگه از صلات المقبوله قربان کل تقی مقبول، که مرحوم آخوند هم قبول را شرط چیز قبول را که معتبر نمیدونه، اونی هم که ادعا میکنه صحیحه، ولی این روایات یه قید قبول هم باید بهش بچسبونیم و این از باب مجاز در حس نه مجاز در کلمه، نه اینکه لفظ خود لفظ استعمال شده، لفظ استعمال همون معنای هم به خودش داره، منتها قید صحت و قبول وضوح این مطلبی که این محمول روی صلات مقبوله میره را صحیح مقبوله را میره رو اون جهته. بنابراین ما میگیم الفاظ وضع شده در مقابل اعم صحیح و فاسد، منتها مواردی که گاهی احکام میره روی صحیح بلکه روی مقبول میره و ذکر نمی کنن برای وضوح احتیاج نداره به فکر و تأمل اون رو چیز نمی کنن. پس بنابراین حق در مسئله این است که ما عمی بشیم نه صحیحی و امثال اینا.